ابراهیمی ور سره چې په دی غږیدو چې روسیا په افغانستان کې د څه په لټه ده. له دواړو مننه کوو. نیم سات وروسته له همدې دوو قدرمنو میلمنو سره په دری خپرونه کې هم همدې بحث باندې غږیږو، خو تر هغې مخکې سلطان محمد سرور په سټوډیو کې دی او بل خپرونه وړاندې کوي.
ان صاحب تشکر از شما، مونده نباشین.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میر احمد صافی با من کمک و همکاری داره. ولسی جرگه افغانستان بودجه سال 1400 را تصویب کرد. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید و مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
ولسی جرگه افغانستان سومین مصوبه بودجه سال مالی 1400 را تایید کرد. گروه طالبان میگوید قوی ان مخالف به تعویق افتادن احتمالی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است. و رؤسای جمهور روسیه و بلاروس امروز درباره روابط اقتصادی و مسائل انرژی و امنیتی دو کشور بحث می کنند. سلام، خوش آمدید. سرانجام ولسی جرگه افغانستان سومین مصوبه بودجه سال مالی 1400 را تایید کرد. این مصوبه در نشست عمومی امروز جرگه بر رای گیری گذاشته شد. میرحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه:
با توجه به متن گزارش کمیسیون اختصاصی که استماع نمودید و کلای محترم که بودجه مذکور را به حیث کل تایید می نمایند، کارت سبز مخالف کارت سرخ و استثنای سه کارت سرخ به تصویب رسید.
آقای رحمانی گفت که حکومت پذیرفته تا 2000 افغانی در معاش کارمندان پایین رتبه دولت سر از ماه عمل سال 1400 افزوده شود، بیشتر تا لحظات دیگر. یک سخنگوی طالبان گفته این گروه قوی ان مخالف به تعویق افتادن احتمالی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است. ذبیح الله مجاهد در گفتگو با خبرگزاری دی پی ای آلمان گفته است جنگجویان طالبان هرگز با تمدید حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان موافقت نخواهند کرد. مجاهد افزوده اگر ناتو، آمریکا و تمامی طرفها میخواهند به گفته او به بحران کنونی پایان داده شود، یگانه راه حل خوب تطبیق موافقتنامه آمریکا و طالبان است. بر اساس موافقتنامه 29 ماه فوریه پارسال، قرار است تمامی نیروهای بین المللی تا اول ماه می از افغانستان بیرون شوند، به شرط آنکه طالبان به وعده هایشان در مورد مبارزه با تروریسم وفا کنند. اما اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته است تصمیمش برای بازنگری موافقتنامه و اینکه طالبان چقدر به وعده هایشان عمل کردند خبر داده است. مقام ها از کشته شدن 4 پلیس در ولسوالی ادرسکن ولایت هرات خبر دادند. عبدالعلی فقیریار ولسوال ادرسکن برادیو آزادی گفت این رویداد امروز پس از انفجار مواد انفجاری جاسازی شده در موترسایکل رخ داد. مسئولیت انفجار در کنار یک پسته امنیتی را تاکنون کسی نپذیرفته. مقام های ولایت بدخشان جان باختن دست کم 4 کارگر معدن طلا در اثر رانش کوه در این ولایت را تایید کردند. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان برادیو آزادی گفت رویداد دیروز در ولسوالی کوهستان رخ داد. ثناءالله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان گفت از 2 تن دیگر زخمی شدند. شمار قربانیان ویروس کرونا در ایالات متحده نزدیک به 500,000 تن رسیده. این در حالی است که کمپاین تطبیق واکسین کرونا در آن کشور شدت یافته و شمار موارد تازه ویروس سیر نزولی دارد. بر اساس آمار پانتون جانز هاپکینز، شمار جان باختگان تا اواخر دیروز به 498,880 تن می رسید. در جهان تعداد قربانیان ویروس کرونا به 2.5 میلیون تن رسیده، اما گمان می رود که شمار واقعی به مراتب بیشتر باشد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس امروز در شهر سوچی روسیه با هم دیدار خواهند کرد. کرملین هفته گذشته گفته بود که پوتین و لوکاشنکو در باره روابط اقتصادی، مسائل انرژی و امنیتی و موضوعات دیگر بحث خواهند کرد. آنها در حال می‌بینند که انتظار می‌رود اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه را علیه روسیه وضع کند. این اتحادیه احتمالاً تحریم‌ها را بر بلاروس هم به اجرا خواهد گذاشت. تحریم‌ها بر بلاروس در پاسخ به سرکوب خشونت آمیز معترضان، مخالفان و رسانه‌ها در آن کشور وضع خواهد شد. بلاروس بعد دنبال انتخابات ریاست جمهوری آگوست پارسال گواه تظاهرات گسترده بود. مخالفان میگویند در این انتخابات که در نتیجه آن حکومت استبدادی 26 ساله لوکاشنکو تمدید شده با تقلب به همراه بوده است. پایان خبرها.
دوستان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. ولسی جرگه افغانستان بودجه سال 1400 را تصویب کرد.
از جمله در معاشات کارکنان دولت و معلمین مبلغ 2000 افغانی را سر از ماه عمل 1400 افزایش خواهند داد.
در این حال حکومت افغانستان از تلاش برای اقتصاد دیجیتالی خبر می دهد.
تعهد دولت افغانستان در قسمت رسیدن به حکومت دیجیتالی و همچنین اقتصاد دیجیتالی یک اولویت است.
در رویدادهای مهم منطقه و جهان می شنویم که چین از امریکا می خواهد که محدودیت های تجارتی را بردارد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه در 25 دقیقه بحث میزه گرد رادیو آزادی جویای پاسخ این سوال می شویم که مسکو با تلاش های صلح در افغانستان چه هدفی را دنبال می کند. زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان در این اواخر اظهارات درباره تشکیل حکومت ائتلافی موقت داشت که با واکنش دولت روبرو شد و همچنین قرار است وزیر خارجه افغانستان حنیف اتمر سفر به مسکو داشته باشند. فاروق فردا کارشناس و نویسنده مستقل و همچنین سیف الرحمن ابراهیمی استاد پوهنتون مهمان ما در این برنامه خواهند بود. با ما باشید. ولسی جرگه افغانستان بودجه مالی سال 1400 را تصویب کرد. این بودجه 473 میلیارد افغانی قبلا دو بار رد شده بود. ارگ ریاست جمهوری از این اقدام ستایش کرده آن را برای عملی ساختن پروژه های انکشافی مهم عنوان کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
سرانجام پس از چند ماه بحث و رایزنی، ولسی جرگه افغانستان سند بودجه سال مالی 1400 را در نشست عمومی روز دوشنبه به اکثریت آرا تصویب کرد. با گفته اعضای هیئت اداری، تعداد از اعضای حاضر در مجلس عمومی امروز 147 نفر بود. میرافغان صافی رئیس کمیسیون مالی بودجه ولسی جرگه گفت که در معاشات معلمین و مامورین پایین رتبه ماهانه تغییر به وجود آمده است. وی در مورد موارد توافقی این سند بیشتر گفت و در مورد توضیح داد.
به حمایت شما وکلای محترم مبلغ 2000 افغانی معاش برای معلمین و مامورین و پایین رتبه اضافه شد که مجموعاً در یک سال 10 میلیارد و 75 میلیون افغانی می شود. 5 میلیارد در این سند شامل شده است و 5 میلیارد دیگر در وسط سال شامل بودجه می شود.
حذف دسترخوان ملی از سند بودجه در نظر گرفتن 4.4 میلیارد افغانی در واحد عملیاتی برای پروژه های تحت کار، حذف مصارف دسترخوان برای وزرا و معینان به اساس یک مقرره که از سوی وزارت مالیه تهیه می شود، افزایش بودجه عادی در تناسب با بودجه انکشافی به خاطر زیاد معاشات شامل شدن واحد شهروالی کابل در سند بودجه، حذف پروژه های ارتقای ظرفیت، 17.4 میلیارد قرضه که برای کسر بودجه و زیاد معاشات تخصیص داده شده، شامل شدن پروژه های جدید به شمول بندها، شفاخانه ها و بخش زراعت، آوردن کاهش در کد های 91 و 92، ایجاد یک کمیته برای معاشات NTA، بخش از موارد دیگر توافقی در سند بودجه 1400 گفته شده است. پس از ارائه گزارش سند بودجه، زعیم میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه نتیجه رایگیری اعضای نشست عمومی روز دوشنبه را در مورد سند بودجه چنین اعلام کرد. آقای رحمانی گفت:
تلاش ما جگری های منصفانه و عادلانه شما بود که جانب حکومت به خواست های معقول شما تمکین نموده و از جمله در معاشات کارکنان دولت و معلمین مبلغ 2000 افغانی را سر از ماه عمل 14 ساعت افزایش خواهند داد. بنان با توجه به مد گزارش کمیسیون اختصاصی که استماع نموده تو کلای محترم که بودجه مذکور را به حیث کل تایید می نمند، کارت سبز مخالف کارت سرخ، استثناء سه کارت
در این حال ارگ ریاست جمهوری با پخش اعلامیه از تصمیم اعضای ولسی جرگه ستایش کرده است. در اعلامیه ارگ آمده است که ولسی جرگه با در نظر داشت منافع ملی کشور بودجه ملی سال مالی 1400 را تصویب کردند که این به خاطر تطبیق به موقع پلان ها و برنامه های اساسی دولت به ویژه پروژه های انکشافی در سراسر کشور مهم است. پیش از این سند بودجه سال مالی 1400 دو بار اعضای ولسی جرگه با 19 دلیل رد شده بود. دلایل رد بودجه همان غیر متوازن بودن پروژه ها، غیر عادلانه بودن پروژه ها و تخصیص پول های زیاد در کدهای غیر ضروری، مصارف زیاد برای کرایه های خانه های مجلل و اخذ قرضه های بدون ضرورت، تفاوت در معاشات، حذف بدون دلیل پروژه های سال 1398 و 1399 در نظر گرفتن 24000 بس با معاشات انتیه، تخصیص بودجه هنگام به ادارات فرمایشی که غیر قانونی خوانده شده بود، این بودجه رد شده بود. مجموع بودجه سال مالی 1400 473 میلیارد افغانی است که از جمله 311 میلیارد آن بودجه عادی و 161 میلیارد بودجه توسعه‌ای می باشد. بله.
تشکر شنوندگان عزیز. در گزارش همکارم از کابل شنیدید که ولسی جرگه افغانستان بالاخره بودجه مالی سال 1400 را تصویب کرد. این بودجه 473 میلیارد افغانی قبلا دو بار رد شده بود. در این حال حکومت افغانستان گفته که کار برای حکومتداری و اقتصاد دیجیتالی را آغاز کرده و می خواهد که این سیستم را تقویت بخشد. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن یک وقفه کوتاه.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حکومت افغانستان میگوید که کار برای حکومتداری و اقتصاد دیجیتالی را آغاز کرده و میخواهد که این سیستم تقویت شود. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی گفته که کارهای در این راستا انجام شده و تلاش میشود که امور تمام اداره های دولتی دیجیتالی شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
تقویت بخش حکومتداری دیجیتالی و اقتصاد دیجیتالی یکی از تعهدات حکومت افغانستان با جامعه جهانی در کنفرانس هفته گذشته ژنو که به گونه آنلاین برگزار شد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان گفته که کار برای تدوین استراتژی سیستم دیجیتالی آغاز شده و تلاش می شود که کار در تمام ادارات دولتی به گونه دیجیتالی به پیش برود. نصرت الله نصرت ناصری سخنگوی این وزارت گفته که در این زمینه پیشرفت‌های نیز صورت گرفته است.
تعهد دولت افغانستان در قسمت رسیدن به حکومت دیجیتالی و همچنین اقتصاد دیجیتالی یک اولویت است. در این قسمت بدون شک زیربنا که عبارت از اینترنت است نقش تعیین کننده داره و از طرف دیگر ما در قسمت دیجیتالی ساختن افغانستان روی استراتژی دیجیتالی افغانستان کار میکنیم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان نیز روز پنجشنبه هفته گذشته در کنفرانس ژنو که به گونه آنلاین برگزار شد تاکید کرد که سیستم دیجیتالی حکومتداری و اقتصاد دیجیتالی از آرمانهای افغانستان است و در این زمینه کارهای انجام شده است.
سیستم پرداخت ما الکترونیکی شده، در ظرف 4 ماه انشالله تالا حتا معاشات الکترونیکی خواهد شد. اساس یک طرح دیجیتال سازی افغانستان در حال ایجاد است. هدف ماییست که یک دولت دیجیتالی، یک اقتصاد دیجیتالی و یک جامعه دیجیتالی داشته باشیم. این یکی از کلانترین نوشیوه مبارزه با فساد است، از خاطر که انسان با انسان که طرف نباشه انشالله تالا تغییرات بنیادی.
جامعه جهانی در ماه نوامبر سال گذشته در کنفرانس ژنوا با افغانستان کمک 13 میلیارد دلاری را به گونه مشروط اعلان کرد. ضایع نشدن کمک ها، جلوگیری از فساد و هزینه شدن این کمک ها در بخشایی که خواست مردم است از شرط های اساسی جامعه جهانی خوانده شده است. در این حال فرزانه کوچه عضو کمیسیون اقتصاد ولسی جرگه نیز ایجاد سیستم دیجیتالی در بخشای گوناگون را برای افغانستان بسیار مهم می داند. او تاکید می کند که با بکارگیری از این سیستم جلو فساد نیز در این کشور تا حد گرفته خواهد شد.
در حال حاضر داد و ستد در بخش اقتصادی بسیار به گونه سابقه و فیزیکی صورت می‌گیرد که این کار خود منبع فساد است. با ایجاد سیستم دیجیتالی شفافیت به وجود می‌آید و از مشکلات مردم نیز کاسته خواهد شد.
خانم کوچه افزوده است که با استفاده از سیستم دیجیتالی حسابدهی دولت به ملت نیز تسهیل خواهد شد و نظارت بر امور اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت. با استفاده از سیستم حکومتداری و اقتصاد دیجیتالی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به گونه اینترنتی و آنلاین انجام شده و شفافیت در آن نیز بیشتر می شود. سال هاست که در کشورهای پیشرفته بیشتر داد و ستد در بخش‌های گوناگون به گونه دیجیتالی صورت می گیرد، اما در 10 سال اخیر سیستم دیجیتالی رونق بیشتر یافته است. با شیوع ویروس کرونا و وضع قرنطینه داد و ستد دیجیتالی به ویژه در بخش‌های تجاری و اقتصادی گسترش یافت، اما در افغانستان که خدمات اینترنتی همگیر و با کیفیت نیست هنوز این بخش پیشرفت چندان نداشته است. روح‌الله واحدی یکی از افرادی است که میگوید فعالیت‌های اقتصادی خود را در جریان وضع قرنطینه به گونه آنلاین انجام داده است، اما او کیفیت پایین و بهای بلند خدمات اینترنتی را مورد انتقاد قرار می‌دهد.
مسئله اقتصاد دیجیتالی در افغانستان چندان جا نیافتاده. یک مقدار در طول زمانی که ویروس کرونا در افغانستان شیوع پیدا کرده بود، مردم رجوع کردن به اقتصاد دیجیتالی یا مو اینترنتی که اگر ما دقیق شویم بازم فیصدی کمی بوده.
این در حالی است که حدود 2 هفته پیش وزارت مالیه و افغانستان بانک جوازهای صرافی ها را شرکتی کرد و گفت که کارهای آنها به گونه دیجیتالی انجام خواهد شد، اما صرافان در سراسر این کشور واکنش نشان دادند و دست به اعتصاب کاری زدند که هنوز نیز ادامه دارد. آنها گفتند که برای پرداخت مالیات و امور دیگر خود به گونه دیجیتالی هنوز امکانات لازم حسابدهی به دولت ندارند.
چین از حکومت جدید آمریکا خواسته که محدودیت‌هایی را که حکومت سابق وضع کرده بود دور سازد. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم اخبار اقتصادی را پیشکش می کند.
پس از 16 روز اعتصاب کاری صرافان، امروز بازارهای صرافی در سراسر افغانستان گشایش یافت. محمد هاشم روزاست، سخنگوی شورای سراسری صرافان، امروز به رادیو آزادی گفت در دیدار دیروز صرافان با محمد اشرف غنی رئیس جمهور مشکلاتشان حل شده است. وی افزود که در این دیدار میرافغان صافی رئیس شورای سراسری صرافان از آقای غنی خواسته که جوازهای انفرادی صرافان را تمدید و گرفتن جواز شرکت‌های صرافی اختیاری شود. وی همچنین گفت که صرافان به دلیل مشکلات امنیتی، کمبود برق و اینترنت کم سرعت توانند جوازهای انفرادی خود را به جوازهای شرکتی تغییر دهند. رئیس جمهور غنی با شنیدن حرفهای آنان گفته است که لوی سارنوالی در یک فرصت ممکن مشکلات صرافان را در بخش انتقال پول حل خواهد کرد. آقای غنی همچنین روی ایجاد فضای اعتماد میان صرافان و حکومت تاکید کرد و از مسئولان اتحادیه صرافان و دی افغانستان بانک خواست که برای حل مشکلات پیشنهادات مشخص ارائه کنند. نمایشگاه بین‌المللی گلفود 2021 در مرکز تجارت جهانی دبی امارات متحده عربی برگزار شد. در این نمایشگاه افزون بر شرکت‌های 85 کشور، 28 شرکت تولیدی، بسته‌بندی و تجاری افغانستان نیز اشتراک کردند. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت این نمایشگاه 4 روزه فرصت استثنایی و بسیار مهم برای تاجران افغانی برای معرفی محصولات زراعتی و مالداری افغانستان به جهان است. آقای رستمی می‌گوید این نمایشگاه با کمک اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده آمریکا و هماهنگی وزارت زراعت برگزار شده است و افزود در این نمایشگاه محصولات مانند زعفران، میوه خوش، گیاهان طبی، عسل و میوه‌جات بسته‌بندی شده به نمایش گذاشته شده است. نمایشگاه بین‌المللی گلفود یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های غذایی در جهان است. در این نمایشگاه تاجران بیش از 85 کشور محصولات خود را در آن به نمایش می‌گذارند. قرار است امسال نیز مانند سال‌های قبل ده‌ها هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کنند. این هم نرخ اسعار در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 30 پول، 1 یورو 93 افغانی، 1 پوند انگلیسی 106 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 50 پول، 1000 روپیه هندی 1055 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی 482 افغانی.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. چین امروز از اداره رئیس جمهور آمریکا جو بایدن خواست که محدودیت‌ها بر تجارت میان دو کشور را بردارد و آنچه که پکینگ آن را مداخله بی‌دلیل در امور تایوان، هنگ کنگ، شینجیان و تبت می‌خواند متوقف کند. وانگ یی وزیر خارجه چین این سخنان را امروز در نشست فروم درباره روابط آمریکا و چین بیان داشت. این نشست به اشتراک دانشمندان، دیپلماتان و خبرنگاران در وزارت خارجه چین برگزار شد. پکینگ همچنین بر اداره جدید آمریکا تاکید کرد که اکثریت اقدامات دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق در مورد چین را لغو کند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
وانگ یی وزیر خارجه چین در این نشست درباره روابط چین و آمریکا گفت: ما می‌دانیم که اداره جدید ایالات متحده درباره سیاست خارجیش بررسی و بازنگری می‌کند. او افزود: آنها امیدوارند که سیاستگزاران ایالات متحده همگام با زمان پیش بروند، بروند جهانی واضح نگاه کنند، از سوی زنهای بیجا بپرهیزند، تعصبات را کنار بگذارند و برای اطمینان از توسعه روابط سالم و باثبات میان چین و آمریکا با دلایل منطقی برگردند. در حالی که ایالات متحده به روابط دوباره با چین برمیگردد، اما واضح نشده که آیا اداره جدید آمریکا کدام تغییر اساسی را در سیاست‌های واشنگتن در قبال پکینگ و میان خواهد آورد. چین در ارتباط با پیشینه تجارت، اختلافات ارزی با همسایه‌های خود و همچنان اتهامات دزدی و جاسوسی تکنولوژی قویان در مخالفت با واشنگتن است. وانگ یی وزیر خارجه چین در ادامه سخنان خود گفت که چین قصد برای ایجاد چالش یا جاگزینی ایالات متحده را ندارد و آماده همزیستی مسالمت آمیز و در جستجوی انکشاف مشترک با ایالات متحده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در اولین سخنرانیش در 19 ماه فوریه خطاب به جهانیان گفت: ایالات متحده و متحدان آن برای یک رقابت استراتژیک با چین باید مشترکاً آماده باشند. جو بایدن همچنان در سخنرانی خود در اجلاس سالانه امنیتی مونچن گفت که رقابت با چین دشوار است. او افزود: این همان چیزی است که من انتظار دارم و این همان چیزی است که من استقبال میکنم، زیرا من به سیستم جهانی ایمان دارم. بایدن افزود که اروپا و ایالات متحده مشترکاً با متحدانشان در هند و پاسیفیک سخت کوشیدند تا روابط 70 ساله را نگه دارند. وانگ یی وزیر خارجه چین ابراز امیدواری کرد که واشنگتن هر چه زودتر سیاستهایش را عیار سازد و تعرفه ها به گفته وی غیر معقولش بر کالاهای چینی را از بین ببرد، تعزیرات بر شرکت های چینی را لغو کند و سرکوب غیر منطقی بر پیشرفت تکنولوژی چین را کنار بگذارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده در سال 2017 بر واردات چینی تعرفه‌ای را افزایش داد. ممنوعیت‌ها و سایر محدودیت‌ها بالای شرکت‌های تکنولوژیکی و تبادلات آکادمیک را وضع کرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه مطالب مهم روزنامه‌های کابل را مرور می‌کنیم.
سخنان اخیر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نبود یک اجماع منطقوی برای صلح از موضوعهای اصلی مورد بحث در سرمقاله های روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه 8 صبح در سرمقالهش به آن اظهارات محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور اشاره کرده که گفته است زمان امتیازدهی به طالبان ختم شده است. در سرمقاله آمده است طالبان حالا دو راه دارند، یکی این که خواستهای جامعه جهانی را بپذیرند، دوم به روند صلح تن دهند و یا هم جنگ را ادامه دهند. نویسنده نگشته است طالبان پیش از این به هیئت مذاکره کننده صلح نگفته بودند که آنان نخست مشکلاتشان را با آمریکا حل می کنند و بعداً با هیئت مذاکره کننده دولت ملاقات می کنند. به باور نویسنده طالبان پس از شکست ترامپ دوباره به میز مذاکره برنگشتند و بیشتر مصروف سفرهای خارجی شدند. نویسنده افزوده است در این شک نیست که پس از موضع رسمی آمریکا مذاکرات صلح همچنان متوقف است و طالبان نیز در انتظار فیصله آمریکا است. روزنامه دولتی هیواد ایجاد اجماع منطقوی را برای تامین صلح یک نیاز می‌داند. سرمقاله نویس نوشته است به شمول روسیه و هندوستان کشورهای همسایه و منطقه در صلح و ثبات افغانستان شریک هستند و بدون حمایت و اجماع آنان صلح در این کشور ناممکن است. نویسنده افزوده است روسیه در مورد افغانستان با ایران، پاکستان و هند صحبت می‌کند، یعنی ظاهرا در مورد صلح صحبت می‌کند، اما واقعیت این بحث‌ها بعد از یک مدت کوتاه روشن خواهد شد. در سرمقاله به سخنان اخیر سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه اشاره شده که گفته است روسیه می‌خواهد در آینده منطقه را از یک خطر احتمالی نجات دهد، به همین خاطر بحث‌ها را با کشورهای منطقه آغاز کرده است. با باور نویسنده این شعار است که پاکستان همواره آن را برای فریب دادن جامعه جهانی و منطقه زمزمه کرده است، اما با گفته نویسنده در اصل پاکستان و روسیه در مورد افغانستان بازی نادرست را انجام می‌دهند و همین کشورها هستند که از طالبان و هراس افغانان حمایت می‌کنند و بعداً به خاطر ناکام ساختن روند صلح در افغانستان جنگ می‌کنند. نویسنده هیواد افزوده است در حقیقت اجماع منطقوی برای صلح وجود ندارد. حکومت افغانستان و جامعه جهانی باید به این مسئله توجه کنند و صلح و ثبات افغانستان را از انحصار جناح نجات دهند.
پکتیا طرح پروژه ترانزیتی دنده پتان را به مقام ریاست جمهوری افغانستان پیشنهاد کرده است. در این پروژه 18 مؤسسه شامل هستند. با تکمیل این پروژه که گفته می شود از 3.5 تا 5 سال را در بر می گیرد، پشتونخوا را با ولایت پکتیا و از آنجا به کشورهای آسیای میانه وصل می کند. همکار مقیم نائب در مورد با حلیم فدایی والی پکتیا گفتگوی را انجام داده که با هم می‌شنویم.
دند پتان یک رای بسیار مهم هست که بین پشتونخوا و همچنان پکتیا اگر ای را ترانزیت تجارتی و برای رفت و آمد مردم باز شوه میتونه افغانستان را با آسیای میانه و آسیای میانه را با کراچی و بالاخره هند وصل بکنه. از این لحاظ ای رای بسیار مهم، کوتاه و مست اون هست. به همین منظور ما یک طرح جامعی را تدوین کردیم که در او 18 اداره دخیل است و طرح را به مرکز فرستادیم برای منظوری جلسه ماب رئیس بی جمهور.
ولی صاحب، امی پروژه دند پتان که شما گفتین که پروژه ترانزیتی، در این طرح کدام چیزا شامل است؟ تأسیسات بندری، گمرکی، کدام چیزا شامل است؟
طرح دند پتان برای سه هدف عمده طرح‌ریزی شده. اول برای رفت و آمد بین مردم از این طرف به اون طرف، دو برای تجارت و سه برای ترانزیت که از این طرف به کشورهای آسیای میانه و از اون طرف به هند و پاکستان اموال تجارتی صادر و وارد کرده. دایی به خاطر به دست آوردن این اهداف 18 اداره حداقل 32 فعالیت عمده، یعنی 32 پروژه های عمده در این جای باید عملی شوه که شامل تاسیسات گمرک است، شامل سرک هاست. در کل در اوجه هم در بخش امنیتی، هم در بخش نور مستندر، فایدامه، گمرکات، مالیه، صحت، زراعت، مخابرات، انترنت و فایبر نوری و دیگه ادارات باید اوجا سرمایه گذاری بکنه و میتونن که بند پتان با یک بند بسیار مهمی خشکه تبدیل شود.
خلاصه از چقدر از اینا میبره امی پروژه که شما طرح دادین، طرحش دادین، چقدر از اینا را پیشنهاد کردین؟
چون که این در 18 اداره تقسیم شده در مجموعی برآورد و بودجه سازی از این توسط ادارات مربوطه صورت میگیره، نه توسط ما، چون که تا هنوز امو صلاحیت بودجه سازی با ولایت ها داده نشده. ای در کل میتونیم که امیر انشاءالله بین یک سال الا 3.5 سال مکمل امی برنامه تمام موضوعات مورد نظرشان تکمیل گردد.
حلیم فدایی والی پکتیا درباره پروژه ترانزیتی دند پتان معلومات داد. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌ده. دوستان عزیز، در بقیه برنامه 25 دقیقه بحث میزه گرده رادیو آزادی را می‌شنویم. مسکو با تلاش‌های صلح در افغانستان چه هدف را دنبال می‌کند؟ می‌خواهیم که پاسخ این سوال را از کارشناسان دریابیم، ولی قبل از برنامه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
سرانجام ولسی جرگه افغانستان سومین مسوده بودجه سال مالی 14 سال را تایید کرد. یک سخنگوی طالبان گفته است این گروه قویاً مخالف به تعویق افتادن احتمالی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است. ذبیح الله مجاهد در گفتگو با خبرگزاری دی پی ای آلمان در این مورد سخن گفته است. مقام ها از کشته شدن 4 پلیس در ولسوالی ادرسکن ولایت هرات خبر دادند. مقام های بدخشان جان باختن دستکم 4 کارگر معدن طلا در اثر رانش کو در این ولایت را تایید کردند. شمار قربانیان ویروس کرونا در ایالات متحده به نزدیک 500,000 تن رسید. و انتظار می رود رؤسای جمهور بلاروس و روسیه امروز در شهر سوچی روسیه دیدار کنند. روابط اقتصادی، مسائل انرژی و امنیتی از مسائل کلیدی مورد بحث آنها خواهد بود.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار
مخیم. بحث این هفته.
با سلام مجدد شنوندگان عزیز، مسکو با تلاش‌های صلح در افغانستان چه هدف را دنبال می‌کند؟ زمیر کابلوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان، در این اواخر اظهارات درباره تشکیل حکومت ائتلافی یا موقت داشت که با واکنش دولت روبرو شد. همچنین مسکو خواستار یک نشست 5 جانبه با ارتباط صلح در افغانستان شده که در آن بر علاوه آمریکا و روسیه، کشورهای همجوار افغانستان، پاکستان، ایران و چین هم حضور داشته باشند. فاروق فردا، کارشناس و نویسنده مستقل مقیم لندن که سالیان در مسکو بسر برده و سیاست روسیه را در قبال افغانستان دنبال کرده، با ما در برنامه هستند. و همچنین سیف الرحمن ابراهیمی، استاد پوهنتون و تحلیلگر سیاسی. فردا صاحب، به برنامه خوش آمدین.
سلام بر شما.
سوال ما ایست که مسکو با این تلاش های خود چه هدف را دنبال میکند؟ بفرمایید.
هدف روسیه روشن هست. این تلاش های امروز روسیه نیست. از 2016 روسیه با 3 ملاقات مخفی با طالبان در قطر مناسباتش با طالبان آغاز کرد و میخواد که از این گروه به حیث یک ابزار سوخته استفاده بکنه و همیشه اهدافش از شانه طالبان فایر بکنه به طرف افغانستان. هدف اساسی روسیه نه مردم افغانستان هست و نه دولت افغانستان. هدف اساسی روسیه مقابله کردن با آمریکا و انگلستان و دیگر نیروهای بین المللی که در افغانستان حضور دارند تا بتانه کده که به اصطلاح به اونا پاید پچلک بتانه و به نوعی امریکا را در توازن با برآمدن قوای شوروی از افغانستان قرار بده و در این معادله او را پیش شامل بسازه. هدف روسیه از طالبا استفاده ابزاری هست. از این جهت امروز شما سخنان کابلوف چند روز پیشی میدین که از حکومت ائتلافی سخن زد.
فردا صاحب
حکومت ائتلافی را با حکومت موافق
فردا صاحب فردا صاحب روسیه یکی از کشورهای مقتدر منطقه است. شما فکر نمی‌کنین که روسیه هم می‌خواهد یک سهمی در تلاش‌های صلح داشته باشه در چیزی که در همجوارش صورت می‌گیره؟ افغانستان کشور همجوار کشورهای آسیای میانه است و آسیای میانه برای روسیه مهم است.
یک امر طبیعی هست. افغانستان نقش هیچ کشور در تامین صلح این کشور نباید نادیده بگیره و نباید بی اهمیت جلوه بده. روسیه این کار میتونست بکنه صلح، ولی صلح پشتیبانی از صلح پشتیبانی از طالبان نباید تلقی شود. پشتیبانی از صلح از یک دولت باید شود.
تشکر.
تشکر
فردا صاحب. امی سوال از استاد ابراهیمی میپرسیم. ابراهیمی صاحب، آیا سیاست مسکو در قبال افغانستان متوازن است؟ یعنی روابطی که با طالبان داره و همچنین با حکومت؟
سلام بر شما سرور سرد.
وعلیکم سلام. بفرمایید.
با شنوندگان رادیوی آزادی در رابطه با این باید بگویم که روس‌ها متوجه تمام تعاملاتی که در منطقه جریان داره می باشه که از جمله یکی هم افغانستان هست. شرایط افغانستان بر منطقه تاثیرگذار هست و همچنان صلح پروسه صلح افغانستان هم متاثر از سیاست‌های متعارضی کشورهای منطقه و جهان هست. به او اساس روس‌ها به خاطر ایجاد یک دولت ائتلافی مثل که کابلوف پیشنهاد کرده چند عامل اساسی را در نظر گرفته که پیشنهاد را ارائه کرده. یکی از عوامل شرایط عینی افغانستان است که درست است که طالبا با ایالات متحده آمریکا یک توافقنامه را منعقد ساخت، ولی چیزی که تقاضای ایالات متحده آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا بود به او اهداف نرسیدن. مسئله به شکل شد که طالبا از این توافقنامه سر باز بزنه و همچنان به خاطر اجماع منطقه‌ای سفرهای به مسکو و منطقه داشتن که بدون دخالت کشورهای اروپایی و آمریکا بتواند امو حمایت منطقه‌ای را از آن خود بسازد. با او
استاد
نقش دیپلماتیک فعال طالبا باعث ازی شد که روس‌ها به یک چشم به یک وزن به دولت افغانستان و به تحریک طالبا نگاه بکنه، چرا که نمی‌خواد که یک طرف واقع شوا. با او اساس یک موقف بی‌طرفانه را در رابطه به دولت افغانستان و تحریک طالبا اتخاذ کرده. به او اساس ما گفته میتونیم که روس‌ها طرفدار برآمدن امریکا از منطقه میباشد، ولی برآمد باید به شکل باشه که اوضاع در افغانستان مدیریت شود. اگر اوضاع در افغانستان مدیریت نشود این تاثیرات امنیتی را بر منطقه وارد میسازه، از جمله روسیه هم از این به مدیریتی جنگ در افغانستان متاثر میشه. به او اساس در این اواخر موقف امریکا چون شکننده هست و روسا میفهمه که اگر حضور ایالات متحده امریکا در افغانستان ادامه پیدا میکنه شاید جنگ دیگه هم تشدید شود، ولی اگر منطقه را رها میکنه اینجا مدیریت منطقه با تنها روسا نمیتونه، این ظرفیت نداره که این مدیریت داشته باشه. به او اساس یک اقدامات محتاطانه را انجام میده و میخواد که هم طالبان را و هم دولت افغانستان اقوانی به این بسازه که یک شکل از نظام ایندی افغانستان به حساب که اینها مدیریت داشته باشه به اون نظام باید ایجاد شود. و یک چیزی که قابل تذکر هست که کلی اقدامات محور اساسیش خارجی پالیسی خارجی پاکستان است که پاکستان نمیخواد که در افغانستان حضور دائمی امریکا تضمین شود، و چرا که روابط پاکستان و چین سبب ازی شده که در آینده شاید فشارهای بیشتر سر پاکستان وارد شود.
و تشکر استاد. تشکر استاد. گفتگوهای سال که آغاز شده بود در قطر بعد از ریکار آمدن حکومت جدید امریکا متوقف شده. طالبان اکثر مصروف سفرهای خارجی خود شدند. در این توافقنامه‌ای که آمریکا همراه طالبان داشته برای آوردن صلح در افغانستان، در متنش سریع گفته شده بود که گفتگوی بین الافغانی برای هموار ساختن نزاع مهم است و دنبال شده. گفتگو در جای خود مانده. سوال ما از فردا صاحب ایست که چرا در اجماع منطقه‌ای نسبت صلح افغانستان رخنه یا شکست ایجاد شده و آیا مطرح ساختن تلاش های صلح از آدرس های مختلف یک ابهام ایجاد میکنه یا نه؟ فردا صاحب،
اول اجماع منطقوی باید از بیرون سر افغانستان تحمیل نشه. مبتکر اجماع منطقوی باید افغانستان باشه و منطقه را به خاطر حل مسئله افغانستان دعوت بکنه و به منطقه اطمینان بده که افغانستان خطری به هیچ کشوری نمیتونه باشه. این اجماع منطقوی را ما نمیتونیم به روسیه متعلق بسازیم و یا به کشور دیگه متعلق بسازیم. از این جهت اجماع منطقوی ارزش خود در حال میتونه داشته باشه که دولت افغانستان ای اجماع منطقوی را دعوت بکنه، ای اجماع منطقوی را انتخاب بکنه. از این جهت امروز چند روز بعد جلسه پنجانبی که دایر میشه، عدم حضور افغانستان در این جلسه آشکارا بی‌توجهی به اهمیت مردم افغانستان است، بی‌توجهی بر دولت افغانستان است و کم زدن یک حکومت است که در راس امروز در راس نظام قرار داره و به اصطلاح داره از دایی انتخابی بودن خود حمایت میکنه و یا دفاع میکنه. از این جهت دولت روسیه، کشورهای چین و ایران و پاکستان که از بیرون میخواهن اجماع را با اهداف خود تحمیل بکنن، اجماع هم مانند جلسه دوحه خواهد بود و مانند دو جلسه که در سال 2019 روسیه به نام مذاکرات بین الافغانی یک طرفه ایجاد کرد، نتایج مثبت بر مردم افغانستان نمیتونه داشته باشه.
فردا صاحب، تأثیرش مشخصا سر روند صلح یا اگر چنین نشست پنجانبه برگزار شود چی خواهد بود؟ چون تلاش های صلح عملا آغاز شده اگرچه با رکود مواجه شده در قطر. در آینده چطور خواهد شد اگر چنین یک نشست پنجانبه از سوی مسکو که پیشنهاد شده برگزار شود؟ و سوال دوم این است که
این نشست برگزار میشه؟ بلاره این نشست برگزار میشه، اما این نشست کیها برگزار میکنه؟ این نشست چین برگزار میکنه، روسیه برگزار میکنه، پاکستان برگزار میکنه، ایران برگزار میکنه، امریکا هم به این دعوت شده. ما با اهداف امریکا، ببخشید، ما با اهداف پاکستان و ایران در افغانستان معلومات داریم، میفهمیم که این دو کشور در افغانستان چی میخواهند. دولت ضعیف میخواهند تا بتانه که از منابع اقتصادی افغانستان استفاده اعظمی بکنه و همیشه بر افغانستان تسلط داشته باشد. اجماع این کشورها بدون حضور افغانستان هیچ نوع تأثیری بر حال مردم افغانستان نمیتونه داشته باشد.
فردا صاحب، یک ایراد گرفته میشه در موردی است که اگر فرضاً قبول کنیم که ایران و پاکستان در صدد یک حکومت ضعیف در افغانستان هستند، آیا چنین یک حکومت باز بنفع روسیه هم خواهد بود؟ چون اگر حکومت قوی در افغانستان نباشه، بی‌امنیتی خواهد بود و روسیه نگرانی داره نسبت کشورهای آسیای میانه و عبور تروریسم و چیزی که داعش و این گروه ها خوانده میشه. شاید چنین یک حکومت بنفع روسیه هم نباشه، حکومت ضعیف.
ببینید، تروریسم دگال یک بهانه شده. تروریسم ایجاد میشه، تروریسم مدیریت میشه و تروریسم انکشاف داده میشه و تروریسم جلوش گرفته میشه. تروریسم چیزی نیست که دیگه در افغانستان بتانه که از افغانستان سرایت بکنه و به اصطلاح صادر شوه به کشورهای دیگه. اگر اتباع روسیه تیپی چیچین و یا کسای دیگه در صفوف طالبا وجود دارن یا در صفوف داعش وجود داره یا در دیگه نیروهای مخالف دولت وجود داره، اینها باز در کل در روسیه نمیتونن باعث یک خطر بسیار بزرگ جلوه بکنند. از این جهت دولت افغانستان هر قدر دولت قوی، دولت منسجم و دولت پابرجا باشه، نه تنها بر ضد روسیه میتونه باشه بلکه به نفع منطقه هست. هرگاه افغانستان باشه
افغانستان با کشورهای آسیای میانه مناسبات خوب داشته باشه، این مناسبات خوب معنیش این است که از افغانستان تروریسم انتقال نمیکنه و روسیه میتونه که آرام باشه. امروز 20,000 بیشتر از 20,000 نیروی روسیه در تاجیکستان در مرز دیوار گوشتی ساختن که از افغانستان تروریسم انتقال پیدا نکنه. این نیروهاش همیشه در تاجیکستان میتونه باشه و از این ناحیه تشویش وجود نداره، فقط تشویش از این وجود داره که روسیه بتونه که با کشورهای حاضر در افغانستان چگونه رقابت میکنه. هدف روسیه اینی مسئله هست، نه امروز و فردای مردم افغانستان، و نه روسیه میتونیست در سال 2001 در مسائل افغانستان نقش صلح‌آمیزی ایفا بکنه و با نیروهای بین‌المللی که در افغانستان حضور دارن بنوعی به توافق و همزبانی برسه. این کار نکرد روسیه در ابتدا.
البته اظهامات داشت خرد ریزه از مداخله ائتلاف به رهبری امریکا در افغانستان حمایت داشته و همچنین به حکومت افغانستان تسلیحات هم داده. سوال دیگه ما از شما ایست که شما چندین سال در مسکو بودین، روابط مسکو با طالبان را چه کسانی تأمین کردند؟ اما پیش ازی که پاسخ این سوال بتین، این سوال بش خود بگیرین، از استاد ابراهیمی میپرسیم که نگرانی های روسیه نسبت وجود یا عبور تروریسم از خاک افغانستان چقدر میتونه محل داشته باشه. ابراهیمی صاحب بفرمایین.
در رابطه با موقف روسیه باید بگویم که روسها متوجه منطقه است، قسمی که در سوریه دخالت کرد و از پیشروی داعش در منطقه جلوگیری میکرد، به این شکل از طرف افغانستان هم به خصوص مرز مشترک با آسیای میانه داره یک خطر جدی انتقال ایدئولوژی افراطی اسلامی به کشورها وجود دارد. اینها البته ادبیات خود اینها هست. دوم مواد مخدر هست، قاچاق مواد مخدر ای هم نفوذ پذیر میشه از امنیت روسیه را. و سوم خود موجودیت ایالات متحده آمریکا در افغانستان هست که از این ناحیه هم راضی به نظر نمی رسه، بخصوص به شکلی که ایالات متحده امریکا بتانه در افغانستان به یک ثبات نسبی در موجودیت خودشان برسه. البته روسها در این 20 سال به یک نوع ایالات متحده امریکا را دخیل ساخت و حتی بعض کمک های پنهانی که به مخالفین مسئله دولت افغانستان داشتن به یک نوع می خواستن که از لحاظ اقتصادی و امو موقف و پرستیج و اعتبار بین المللی امریکا را جریحه دار بسازه. به او اساس این یک استراتژی دراز مدت خود روسها بود که در افغانستان جنگ به حد شوه که از مدیریت ایالات متحده امریکا بیرون شوه و بعدا باز با تداخل روسها و چینایی ها بتانه این پروسه را به شکل مدیریت بکنه که یک تضمین بنابر عدم حضور امریکا در افغانستان از اینها اخذ شوه، قسمی که در مذاکرات قطر هم کوشش کردند که کشورهای منطقه باید در این توافقنامه امضا بکنه و امضا داشته باشه که ایالات متحده آمریکا مخالف این مسئله شد. و حال پس میخواد که به یک نوع اجماع منطقه‌ای را که بر محور واحد شکل میگیره، او باید ما تذکر بدیم که اجماع یک چیزی نیست به شکل فیزیکی ما از روسایی را بگیریم یا از ایرانیا بگیریم، بلکه اجماع منطقه‌ای به اساس ارزش‌های واحد شکل میگیره که اتخاذ موقف واحدی کشورها در رابطه با مسئله صلح و جنگ افغانستان است. در اینجا اجماع به اساس این صورت میگیره در منطقه که ایالات متحده آمریکا باید مسئولانه از منطقه بیرون شوه و در اینجا حضور دائمی نداشته باشه. یک مسئله. مسئله دوم خود دشمنی های ایران است، دشمنی چین هست، خود نقش پاکستان است که ممکن در آینده تحت فشار ایالات متحده آمریکا قرار داشته باشه بنابر روابطی که با چین داره و یک روزنی برای اقتصاد چینایی ها هست، در آینده شاید تحت فشار باشه و روس ها هم میخواد که همون نقش بین المللی را هم به سطح منطقه‌ای و به سطح جهانی داشته باشه. به او اساس این دو محور سبب اجماع منطقه‌ای میشه. ولی من خوشبین به این هستم که از ایالات متحده آمریکا هم در این کنفرانس دعوت عمل آمده که اینها هم
در این کنفرانس به حساب حضور داشته باشه. شاید در این کنفرانس یک سلسله توافقات شکل بگیره که به نفع مردم افغانستان باشه، ولی در رابطه با اینکه از دولت افغانستان تقاضا نکرده یا طلبا در اینجا باز یک طرف واقع میشه خود روسا که ممکن اگر از دولت افغانستان تقاضا میکرد در جلسه حضور پیدا کنه، تحریک طالبان شاید نارضایتی خود نشان میداد و به این شکل اگر از طالبان دعوت به عمل میامد، شاید دولت افغانستان اگرچه حال هم به عنوان یک شخص حکمی که حاکم افغانستان است، اینها صلاحیت ارتباطات با منطقه و صلاحیت
تشکر
تدوین استراتژی خارجی خود داره،
تشکر.
ولی باز هم یک تشویش هست. ما خود ما شخصا به این ایالات متحده آمریکا دعوت شده، ما زیاد بدبین نیستم به این کنفرانس، ولی دخالت روسها باید به شکلی باشه که به مردم افغانستان هم احترام بکنه و در رابطه با یک دولت با ثبات و مقتدر و قوی باید در افغانستان کوشش بکنه. ولی محور اساسی را این روز فکر میکنیم که پاکستان به دست داره و پاکستان به گفته چین با روس ها نزدیک شده و ایران هم در این دخیل هست و میخواه که یک اجماع بر بنیاد امو محور منافع ملی پاکستان اجماع شکل بگیره. اگر ما دیپلماسی فعال نداشته باشیم، دولت افغانستان باید به این توجه بکنه و به شکل مثبت از این گردانمایی ها و کنفرانس ها به خاطر ثبات افغانستان استفاده
کنه. تشکر استاد. اگرچه این کنفرانس سال مطرح شده، اما اگه باز هم طرف های اصلی جنگ افغانستان که دولت افغانستان و طالبان حضور پیدا نکنه، شاید اونقدر وزنه که یا امیده که از او دیده میشه برآورده نشوه. به هر صورت از فردا صاحب پرسان کرده بودم که رابط طالبان با مسکو کی تأمین کرده، چون شما سالیان در مسکو بودین و بعد سیاست روسیه در قبال افغانستان دنبال کردین، بفرمایید.
خب در این مورد مشکل است که شخص آدم نشانی بگیره که کی تنسته ای مناسبات تامین کرده، ولی در سال 2016 کابلوف 3 بار به قطر سفر کرد و با رهبران طالبان در قطر ملاقات کرد. این زمانی بود که ما در اونمون وقت از این سفرها یک مقاله نوشتم، همزمان شد با اعتراض دولت افغانستان. در وقت دولت افغانستان شدیداً اعتراض کرد و این کار طالبان دولت روسیه را مداخله در امور افغانستان خواند، گرچه این سفرها به حد شدید نبود مثل سخنان چند روز پیش کابلوف واره، و دولت روسیه از این در اول انکار کرد، پس آن گفت که ما میخواییم از این مذاکرات چند از این ملاقات های روابط چند استفاده کنیم که طالبان و دولت افغانستان با هم در این میز مذاکره بکشانیم، و اما تاکنون نتانست دولت افغانستان با طالبان بشانه، تنها گروه های از مجاهدین که بناوی آل طرفدار روسیه شدن اینا را با طالبان همزبان ساخت و صدای حکومت موقت برای اولین بار از مسکو بلند کردن در سال 19 در 5 فوریه در 5-6 فوریه سال 2019.
اینطور
دولت افغانستان خوش نخورد.
خب حالا قرار است وزیر خارجه افغانستان آقای حنیف اتمر سفر به مسکو داشته باشه، به نظر شما چی پیام اونجا به کرملین خواهد داشت؟ این سوال من از شما هم میپرسم و از استاد ابراهیمی هم، اونا هم تبصره کنن. بفرمایین اول شما فردا صاحب.
وزیر خارجه افغانستان در زمانی که صدای حکومت موقت در کنفرانس یا در نشست بین الافغانی در روسیه بلند شد حضور داشت. البته در روز اول حضور نداشت، در روز دوم حضور داشت، به خاطر که روز اول طالبان نمیخواستن که آقای حنیف اتمر به این جلسه شرکت بکنه، و در روز دوم که از مسئله از حکومت موقت شد آقای حنیف اتمر در اوجه بود، هیچ نوع اعتراضی بر حکومت موقت نکرد، بلکه او وقت چون در اپوزیسیون قرار داشت. از این جهت امروز هم وقتی که در به روسیه سفر میکنه، پیش از او بله کابلوف به پاکستان سفر کرده و جزئیات این سفر با پاکستان شریک ساخته. سخنایی که در اینجا آقای اتمر با وزارت خارجه روسیه و یا با وزارت دفاع روسیه مطرح میکنه، به حال مردم افغانستان تاثیر شاید تاثیر مثبت نکنه و این گفتمان های خواب بود که به نحوی از آنها رابطه پیدا خواهد کرد به زمان که آقای اتمر در موضوع اپوزیسیون قرار داشت و این راستگویی ها و سخن های عروض به میان خواهد آورد.
تشکر.
در این شرایطی که کابلوف چنین اعتراض و یا چنین گپ مداخله آمیز کرده، ما ضرورت سفر اتمر به روسیه موجه و مؤثر نمیپندم.
تشکر فرداسب. استاد ابراهیمی، نظر شما چیست که وزیر خارجه افغانستان که به مسکو میره چی پیام خواهد داشت؟ آیا نقطه نظر دولت اونجا تشریح کرده خواهد تانست یا تأثیر خواهد داشت بر پالیسی مسکو در قبال افغانستان؟
بدون شک اتمر صدی که از مجربترین سیاسیون افغانستان است که به عنوان وزیر امور خارجه دولت افغانستان وقتی به مسکو میره پیش از پیش اعلام کرده که محور گفتگویشان با همتای مسکوشان در رابطه با قاچاق مواد مخدر و همچنان صلح افغانستان و روابط دوستانه افغانستان و روسیه خواهد بود. ولی در ظاهر این مسائل هست. چیزی که بسیار مهم هست پیشنی روابط خود اتمر صدر با پاکستان و روسیه هست که من فکر میکنم که امو دیدگاه واحد دولت افغانستان نمیتونه که یک شخص که در رأس امور خارجه است و با او پیشینی که با روسیه یا با پاکستان هم یک سفر داشتن چیز تعاملات که پنهانی صورت گرفته به خصوص در زمانی که مخالف یا در سطح اپوزیسیون دولت بود این را نشان میده که این سفر در ظاهر یک مسئله است ولی در باطن من فکر میکنم که امی دولت افغانستان هم که چند پارچه و چند توته هست یک دیدگاه پیوندی در رابطه به صلح افغانستان بخصوص در سیاست خارجی خود نداره. به او اساس سفر اینها بیشتر به نفع شخص خود اتمر صدر بود با دولت افغانستان فکر نکنم که تاثیرات مثبتی داشته باشه، چرا که پیش از پیش
تشکر از شما
وقتی یک صحبت میکنه به اساس عموم منافع ملی خود صحبت میکنه و او در رابطه به رفت و آمد یک شخص قابل تغییر نمیده.
تشکر. شنوندگان عزیز، 25 دقیقه بحث میز گرد ما در همین جا به پایان میرسه. مهمانان ما بودند آقای فاروق فردا، کارشناس و نویسنده مستقل مقیم لندن، و همچنین سیف الرحمن ابراهیمی، استاد پوانتون و تحلیلگر سیاسی. از هر دو مهمان عزیز خود تشکر میکنیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگار شما.
ای مهربان، ای مهربان، اینک دلی نک جان من، اینک دلی نک جان من، قربان تکنونیا پسان، اینک دلی نک جان من، قربان تکنونیا پسان، اینک دلی نک جان من. ای مهربان، 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 ای مهربان. از بارگاه بیرون مکش درویش لطف خویش را، درویش لطف خویش را، کن تندم مران، اینک دلی نک جان من، اینک دلی نک جان من. ای مهربان، 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 ای مهربان،
شکار خواجش سید و شکار خواجش